بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وقيل والقائل جماعات من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى والمحكم. نمیگم خب قبل از ادامه بحث فقه، بحث ما در مورد این بود که روایت 16 هم سندش در اصطلاح علم درایه به معنعنه یا معنعن و تعابیر اینچنینی یاد میشه. در جلسات گذشته تفسیر معنعن ذکر شد. در ادامه گفته میشه که همونطور که مرحوم شهید ثانی هم متذکر میشن در مورد اینکه روایت های معنعن آیا مرسله به حساب میان یا متصل به حساب میان اختلاف وجود دارد. نظر مشهور این است که اینها متصل هستند. بعضی هم قائل به اینن که نه، اینها مرسله هستند و روایت های منقطع بوده لذا ضعیف السند می باشند. فعلا این مقدار بنویسید. بنویسید همانطور که در کتب علم درایه مانند الرعایت مرحوم شهید ثانی بیان شده است، در مورد روایاتی که سند آنها از نوع معنعن باشد به لحاظ اتصال سند و انقطاع سند اختلاف وجود دارد. لذا مرحوم شهید ثانی در این زمینه می‌فرمایند قد اختلفوا فی حکم الاسناد اسنادم بخونه درست فی حکم الاسناد المعنعنه، یعنی اختلاف شده است در حکم سندهایی که معنعنه هستند. دو نقطه بذارید. فقیل هو من قبیل المرسل والمنقطع. حتی یتبین اتصاله به غیره لأن الأنعنت أعم من الاتصال لغة. نقطه بذارید. ایشان در ادامه می‌فرمایند و صحیح هو الذی علیه جمهور المحدثین بل کاد یکون اجماعا نقطه ویلگول بذارید انه متصلون اذا امکن اللقاء ای ملاقات الراوی بالانعنته لمن رواه عنه. بیلگول بذارید مع البراءت ای براءته ایضا من التدلیس به ان لا یکون معروفا بهی نقطه سرخر. خلاصه این که مرحوم شهید ثانی و بسیاری از علمای علم رجال و فقها، ولی این که اصلا بحث رجالی رو مطرح نکنه، این معامله رو داره، قائل به این می باشن که روایات معنعنه با دو شرط بیلگول متصل بوده و به لحاظ سندی از حیث انعنه بودن بیلگول منقطع و مرسل و ضعیف و سند نمی باشن. یکی این که امکان ملاقات راوی و مرویون ان وجود داشته باشد، مثلا حالا بحث بعدی اینه که آیا احرازش لازمه یا نیست. مثلا در یک زمان زندگی می کردن و احتمال شنیدن روایت از یک دیگر وجود داشته باشد. نقطه بگیر. و دیگر این که راوی متهم به تدلیس نباشد، چون اگر کسی متهم به تدلیس باشد احتمال دارد روایتی را که به لحاظ سندی متصل نمی باشد به صورت معنعنه که ظهور در اتصال دارد بیان نماید. نقطه سر خط فائدتون. در مورد شرط اول سوالی مطرح می‌گردد، همین که مجید گفتم الان مطرح می‌کنم، و آن این که امکان ملاقات راوی و مرویون ان در همه سلسله اسناد شرط می باشد، لذا اشتراط آن در ما نحنفی چه معنا دارد؟ در پاسخ گفته می شود مراد آنها این است که روایت معنعنه ظهور در اتصال و ظهور در ملاقات راوی و مرویون ان دارد، فلا یحتاج الى احراز اللقاء بل المانع او هو احراز و عدم اللقاء، کما اینکه در اصول الحدیث صفحه 69 تصریح شده است. بعدا همون رعایت رو مطالعه کنید. بعضی شرط کردن که باید مثلا میگه زاد آخرون فی شرائط کون راوی قد ادرک المروی ان بالعنانت ادراکم بینن، یعنی احراز میخواد، و آخرون علا ذالکه کونهو معروفن به روایت انهو، فقط همین که معنانه باشه ظهور در اتباعت معروف باشه که این از این نقل میکرد، بعد همه رو آخر رد میکنه. بعد میگه الازهر عدم و اشتراط هما، به خاطر چی؟ به خاطر مطلبی که الان گفتیم، ظهورش در اتصال همین مقدار کفایت میکنه چون امکان ملاقاتش هست، اونی که مانع احراز عدم چه ملاقات هست. همون مشکل منظور ملاقات فقط ملاقات شخص نیست، فقط سما نیست، اون نقطه بارزش رو گفتم، امکانش بوده باشه و چنین دسترسی مثلا داشته باشه، این دیگه باز بحث خودش، این که تدلیس باشه. خب نه، تدلیس نه آدمیه که سر بقیه کلا بذاره، که آدمیه که غالبا وقتی که یه مطلبی رو ذکر میکنه سعیش برای اینه که به یه شکل درست میخواد نقلش کنه، نه صحیح، و همچه آدمی به قول معروف خودش مطمئنه، میگه روایت قطعا از امام بوده صادر شده، اما در شکل بیان کردنش دیگه متذکر نمیشه، من که میگه ان فلانه من با چند واسطه میگم که واسطه‌هاش نقل نکردم. کسی که متهم به تدلیس باشه اون ظهور در حقش صادق نیست، میخواد اینو بگه. یعنی مراد از شرط دوم اینه که اگر این باشه شرط اول صادق نیست. کسی که متهم به تدلیسه ما نمیتوانیم روایت معنانش رو ظهور در اتصال ببینیم، در حقیقت صغرای شرط اوله. درست. خب حالا با شما خودتون باید مراجعه کنید دیگه، یعنی حداقلش اصول الحدیث های سبحانی رو باید قشنگ متنش رو مراجعه کنید، کمی کاستی هاشو میفهمید چجوریه، یا رعایت شهید ثانی رو حداقل مراجعه کنید، ادامش بحث داره دیگه، و شما میتونید برای خودتون تعلیق کنید که میگید که این شرط دوم اگه شرط مستقل باشه خب برای همه رواته، اگر منظورتون در ما نحن فی تأثیر گذاره که میشه صغریات شرط چی؟ اول، با نبود این ظهور در اتصال معنا نداره. خب اما بحث فه و قیل و القائل جماعات من الاصحاب منهم الشیخان. خب بنویسید اول مقدمه بحث رو. بنویسید یکی دیگر از فروعاتی که ذیل شرط دوم از شرایط عمومی قصاص نفس، یعنی تساوی در دین ذکر می‌گردد، این است که مطابق قاعده لا یقتل مسلمون به کافرن مطلقا، ولی اگر مسلمان عادت به کشتن کفار ذمی و اهل کتاب داشته باشد، آیا قاعده مذکور در حق او جاری می گردد؟ یعنی لا یقتل مطلقا، یا اینکه حکم دیگری در حق او ثابت می گردد؟ الان من سوال بذارید. در مورد مسئله مذکور همانطور که شارح در مسالک جلد 15 صفحه 142 ذکر می نمایند، بلگول در مجموع سه نظریه وجود دارد. دو نقطه بذاری سر خط. احدها، من متن مساله کوتاه این متنشو میگم توضیح میدم بهتره، که بعد یه نظریه تو کتاب ذکر شد، بعد در ذهنش فروعاتی ذکر میشه، همش با گفتن این سه تا نظریه روشن میشن، یعنی اصل بحثو میفهمن. یه نظریه اینه که بله کشته میشه، از باب قصاص هم کشته میشه، و دلیلتون برای مطلب چیه؟ روایاتیه که در اینجا وجود دارد و دو روایت وجود داره که حالا باید اشاره کنم. یعنی در چنین مواردی یقتل مسلمون به کافرن، به کافرن ذمیه.
مگه این عادتش کشتن نشده چند تا چندی نفر رو میکشه دیگه؟ خب قصاص ما میگه یکی در مقابل یکی دیگه،
ما نگفتیم یکی در مقابل یکی، اولا که ده نفرم بکشه خب میتونیم بکشیمش،
درسته، ولی خب میگم که
خب بخاطر نفر اول نمیکشیمش دیگه، خود نفر دوم نمیکشیمش، عادتش که ثابت شد کافر ذمی رو بکشه میکشیمش دیگه. خب دیگه الان اینا بحثه دیگه، فعلا بحثه دیگه، بس من اقوال رو بگم، ادله رو بگم که شما ایراد کنید دیگه. قول دوم همینه، میگه این به خاطر عادت چون کشته میشه از باب افساد فی الارض کشته میشه، نه از باب قصاص. تفاوتش در چی میشه؟ در اینکه افساد بالعرض باشه دیگه عفو معنا نداره، اولیاء ادم کاری نیستن، طلبونا معنا نداره، فاضل دیه وجود نداره. گفتم سه تا قوله بگیم بقیش همه روشن میشه. حتی خوبه شما مثلا استعداد چون پویا فعاله، به خاطر این دوچار بیش فعالی میشید. احدها انه یقتل قصاصا، آقای متقی میگو یا آقای اسمشو نمیگم، میگو اش درس میگم همینجوری، بعد یه نفر همینجوری مثلا همتی الان گفت قصاص بخواد مثلا بخاطر فلان نیست اینا، مثلا چه کتاب باز قهر کرد رفت. میخوای منم قهر کنم یه متی بیارم؟ آره اون با کتاب. انه یقتل قصاصا بعد ان يرد اولیاء المقتول فاضل دیت المسلم اندیت زمی، نقطه، ذهب الیه الشیخ فی النهایه و اتباعه. نقطه سر خط. یعنی بعضی از علما مانند مرحوم شیخ طوسی، بلگول شیخ مفید، اینا تو متن لومه، سید مرتضا، محقق حلی و علامه حلی و شهید اول در شرح ارشاد الاذهان قائل به این میباشند که چنین شخصی از باب قصاص کشته میشود، لذا تمام احکام قصاص در مورد او رعایت میگردد. به همین جهت مطالبه آن به اولیاء دم مربوط است و حق عفو و گذشت دارند و همچنین باید مقدار باقی مانده از دیه مسلمان که 1200 درهم، دیه مسلمان چند درهم بود؟ 2000 تا، ذمی چون 800 تا، 1200 درهم به ورثه او پرداخت کرده. ده هزار درهم بود؟ هزار دینار میشه 9200 تا، درسته؟ 9200. آره دیگه، من تو ذهنم 2000 تا بود. 10000 تا برهم باشه. آره 800 تا برای ذمیه، 9200 تا بعد بهش میشه پرداخت بشه. نقطه سر خط. چه دلیل ایشان؟ همانطور که شارح در مسالک و در شرح لمعه می فرماید، روایاتی است که در این زمینه وجود دارد مثلا در روایتی از اسماعیل ابن فضل از امام صادق علیه السلام این گونه وارد شده است که از امام علیه السلام سؤال شده است که اگر مسلمانی یکی از اهل کتاب را بکشد، بیلگول، آیا کشته می شود؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند لا الا ان یکون متعودن، لا الا ان یکون متعودن لقتلهم. و در ادامه از امام علیه السلام در مورد اینکه مسلمانی کافر ذمی را بکشد سوال شده است. امام علیه السلام در پاسخ فرمودند لا یقتلو، لا یقتلو شو داخل پرانتز بذار، لا الا ان یکون معتادن لذالک لا ید او قتلهم، بالکل هم نیست میکششن، فیقتلو و هو صاغرون، و همچنین در روایت دیگر نیز از اسماعیل ابن فضل از امام صادق علیه السلام وارد شده است که قلتو رجلون قتل رجلن من اهل زمته. رجلون قتل رجلن من اهل زمته. بلگول قال علیه السلام لا یقتل بهی الا ان یکون متعودن للقتل. نقطه سر خط اونو بس مونم بعدا اون باید که فروات این بس چه؟ نقطه بذار سر خط بنویسید. شارح در شرح لمعه علاوه بر استناد به روایات دلیل دیگری نیز ذکر می کند و آن اینکه او به واسطه انجام عمل مذکور و تکرار آن که از محرمات الهی می باشد بلگول مفسد فی الارض به حساب می آید، لذا از باب افساد فی الارض کشته می شود. ولیکن واضح است که این تعلیل نمی تواند دلیل برای نظریه اول باشد که قائل به کشتن آن شخص از باب قصاص می باشند. و این دلیل کسانی است که می گویند کشتن او از باب قصاص نیست و از باب افساد فی الارض است، لذا آثار و احکام قصاص بر او مترتب نمی گردد. به همین جهت شارح در مسالک در مقام بیان نظریه دوم می فرمایند دو نقطه بذارید سر خط این ثانی ها و ثانی ها انه یقتل حدن لا قصاصن لافساده فی الارض، و هو قول ابن الجنید و ابو الصلاح فلا رد علیه. نقطه سر خط. یعنی نظریه دوم این است که بعضی از فقها مانند ابو الصلاح حلبی در الکافی قائل به این می باشند که اگر شخصی عادت به کشتن کفار ذمی داشته باشد بلگول باید کشته شود، ولی جهت کشته شدن او قصاص نمی باشد بلکه از باب حد و از باب مفسد فی الارض کشته می شود. به همین جهت احکام قصاص مانند برگرداندن باقی مانده دیه مسلمان به ورثه او ویرگول جاری نمیگردد. و به همین جهت است که شارع ها اولی آره قصاص نه
قاتل باید دیاره بده مخصوص
قاتل که ندی قاتل چرا بده اشکال اون دیگه نفس در مقابل نفس دیگه مسلم کشته نمیشد دیگه
دیاره باید میداد
نمیفهم چی میشه
میگه کافر ذمی باید
قاتل باید دیاره مخصوص میداد
کافر ذمی که مسلمانو بکشه مسلمانی که کافر ذمی رو بکشه خب این که دیه‌ای نداره چرا؟ آها در مقابل جایی که کافر ذمی باشه رو قبلا داشتیم تعذیر داره دیهش هم باید بده دیگه الان هم باید بده احسن یکی از چیزایی که هست اگه از باب قصاص اینم کشته بشه دیگه اونم لازم نیست پرداخت کنه آره به همین جهت شارح در ادامه میفرمایند تفاوت بین نظریه کسانی که مانند مرحوم شیخ میگویند از باب قصاص کشته میشود با کسانی که مانند مرحوم ابوالصلاح حلبی میگویند از باب حد و افساد فی الارض کشته میشود در این است که مطابق نظریه اول باید باقی مانده از دیه مسلمان یعنی قاتل به ورثه او پرداخت گردد ولی مطابق نظریه دوم ردی ویلگور صورت نمی گیرد نقطه البته ایشان در این زمینه احتمال دیگری را نیز مطرح می کنند که برای ما روشن نیست و این که می فرمایند یمکن الجمع بین الحکمین فیقتل لقتله و افساده و یرد الورثه الفاضله یعنی میگه ما اینو از باب مفسد فی الارض میکشیم ورثه اون مقتولم باید مازاد دیه شو بدن نفهم یعنی چی که یوم که ما بین دوتا جمع کنیم بین این اصلا نمیشه دیگه و واضح هست که با فرض کشته شدن او از باب حد و افساد فی الارض و واضح هست که با فرض کشته شدن او از باب حد و افساد فی الارض وجهی برای پرداخت دیه مازاد وجود ندارد آره نقطه سر خط ایشان در ادامه در مقام نظریه سوم می‌فرمایند و ثالثها انه لا یقتل مطلقا و هو قول ابن ادریس نقطه سر خط یعنی نظریه سوم این است که لا یقتل مسلمون به کافرن مطلقا ولو کان الکافر ذمیا و المسلم معتادا به قتلهم نقطه. ظاهرا دلیل ابن ادریس همانطور که مرحوم علامه نیز در المختلف ذکر می نمایند این است که مطابق روایات موجود در ما نحن فی لا یقتل مسلمون بزمین، ولیکن در پاسخ گفته شده است که این عمومات به واسطه ادله ای مانند روایات اسماعیل ابن فضل از امام صادق علیه السلام که بیان شد ویلگول تقیید یا تخصیص زده می شوند. به همین جهت نظریه ابن ادریس مورد توجه فقها قرار نگرفته است و حتی بعضی از علما مانند مرحوم شهید اول در شرح ارشاد الاذهان ادعای اجماع در این زمینه نموده اند. و جالب این است که ابن ادریس نیز در مورد نظریه خود ادعای اجماع نموده است. و جای تعجب است از مرحوم شهید اول با اینکه در شرح ارشاد الاذهان که مقدم بر کتاب شریف لمعه نگاشته شده است، این قسمت رو بخونم جای تعجب است. ویلگو ادعای اجماع نموده است بر این که چنین شخصی کشته می شود ولی در ما نحن فی قول مذکور را به عنوان یک قول ضعیف و به عنوان قیله ذکر نموده است. البته نقطه، یعنی نقطه البته، خود وجه دفاع شهید اول میتونه چی باشه؟ البته شاید مراد ایشان این باشد که اصل کشتن چنین شخصی اجماعی هست، اما این که از باب قصاص کشته شود ضعیف بوده و وجهی برای آن وجود ندارد و در روایاتی که مستند حکم قرار می‌گیرد نیز سخنی از قصاص به میان نیامده است. به همین جهت مرحوم شهید ثانی نیز در مسالک جلد 15 صفحه 144 می‌فرمایند و لیس فی هذه الاخبار ما یدل علی قتله قصاصا، لیس فی هذه الاخبار ما یدل علی قتله قصاصا او حدا فالقولان مستنبطان من الاعتبار رد نبود، فاضل دیه نبود، تو روایت نبود.
ولكن يؤت الزمي ديت المسلم ثم يقتل به المسلم، این قد فاضل دیه داشت احساس.
کجا کدام روایت بود؟
بعضی از روایت دیگه اومده،
روایت هایی که مستند حکم اینا باشه بخونه لایکش رو مشکل نه.
همون روایتی که مثلا اگه 800 درهم
برگردن تو بحث متعودن و بحث دیگه کار ندارم فعلا، که کشتن مسلمان در مقابل کافر ذمی از باب اعتیاد. نه بحث اعتیاد، نه نه بحث فعلا متعودن. خب نه اون که داره میگه بدونی محل بحثش چیه، بحث متعودن فعلا کشتنش از باب اینکه عادتش کشتن باشد. نه اون بحثای دیگه حالا میرسه، اینا که میگن کشته نمیشه ما داریم نمونه هایی هست که حالا شده جلوتر بحث میکنیم. اگر شخصی کافر باشه و مسلمانی را بکشه، اگر عرضم به حضور شما، نه میخوایم موردی رو بحث کنیم که اسلمه، اسلام آورده باشه، اگر کافری مسلمان رو بکشه با فرض کفرش نباشه، موقعی که ما قبل از اینکه ما دستگیرش کنیم اسلام آورده باشه، در این موارد هم داریم که خب فرق نمونه قصاص میشه دیگه. دو نمونه جلوتر، کافر بکشه قبل از قتل بشه، قبل از قصاص مسلمان بشه، که اون روایت های اونجا رو بعضی هم کردن بر چنین فرض، یعنی این مسلمان شده. خب متعودن میگم کاری نداره اون روایت، خب اون شاید مربوطه به زن و مرد باشه. خب هم میکنم به زن و مرد، کالا جلوتر میرسیم بهش. خب اشکال هم فعلا من هستم و مورد شروع دیگه میشه جلوتر بحث میکنم، بحث فاضل دیار داره. خب میگم بحث مستند اونا نیست. ببینید ما الان تو مرحله چی هستیم، مرحله اینکه حرف اینا رو داره میگه، حرف اینا فعلا اینه تا این مقداری که میگن. این که مرحوم شهید ثانی میگه این مستنبطان من الاعتبار به روایت های تعود کار داره، اشکال شما رو من فهمیدم، اشکال شما اینه که آره دیگه اون جمع رو کرده میدونم، که اشکال شما اینه که نه ما روایت های دیگه داریم که میگه فرضش اینه که باید برگردونی و بکشی، با قصاص جورده، پس این مستنبطان من الاعتبار نیست. لیس فی هذا الاخبار ما یدل علی قتله قصاصا او حدا فالقولا مستنبطان من الاعتبار. خب بعدش یه عبارت طولانیه که تو متن شرح لومه بعدا میخونه چون فروعات دیگه است، و سپس در پایان میفرمایند لما لم یکن للحکم بذالک. همه این موارد که اونجا میگه، یکیش میشه همه قصاص و چی؟ افساد، حد، مرجع اون صالحون فل توقفه چی؟ وجهون. فعلا اینو بخونه. برای داشتون که عبارش طولانیه. قیل این فقط یه نظریه ذکر شده تو متن کتاب، همین نظریه اول. قیل والقائل جماعات من الاصحاب منهم الشیخان مفید طوسی والمرتضی والمحقق والعلامه فی عهد قولیه والمصنف فی شرح ارشاد الاذهان مدعیان الاجماع. این مدعیان الاجماع قید برای مصنفه، در حالی که مصنف در ارشاد الاذهان ادعای اجماع نموده. فانل همونه دیگه، مراد فی شرح ارشاد الاذهان دیگه. فانل مخالفه ابن ادریس و قد سبقه الاجماع، با اینکه قبل از ابن ادریس علما در این زمینه اجماع داشتن و حرف ابن ادریس رو کسی نگفته. انهو ان اعتاد قتل اهل ذمته اقتص منه بعد رد فاضل چی؟ دیتهی، یعنی دیه مسلم. مستند هذا القول مع الاجماع المذکور روایت اسماعیل ابن الفضل عن الصادق علیه السلام قال سألت عن دماء المجوس یهود نصارا، منظور مجوس غالبا میگن زرتشتی، اما بحثه. و الا من قت و الا من قتلهم شیئون اذا قشوا المسلمین و اظهر، یعنی در ذمه نیست، و اظهروا الاداوه لهم برای مسلمان ها و القشه، قال الله الا ان يكون متعودا لقتلهم، قال و سالت عن المسلم هل يقتل اهل الذمه و اهل الكتاب اذا قتلهم، قال الله الا ان يكون معتادا لذلک لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر، تغییر هم میشه. و انه عطف به اون بالا میشه، مستند هذا القول مع الاجماع المذکور روایت و انه عطف به روایت میشه، میشه دلیل سوم در حقیقت، که این دلیل اصلا دلیلیت نداره در اینجا که. و انه مفسد فی الارض به ارتکاب قتل من حرم الله قتله والعجب، دیگه داستان میگه جای تعجب داره از ابن ادریس در مذهب خودش ادعای اجماع کرده با اینکه خودش تنهاه. والعجب ان ابن ادریس احتج على مذهبه بالاجماع. میدونی منظور از اجماع ابن ادریس چی بوده؟ اون جمله که میگه لا یقتل مسلمون بکافرن، در اون اجماع بوده، اون مد نظرش بوده. الا عدم قتل المسلم بالکافر و هو استدلال فی مقابلت الاجماع، این استدلال به اجماع در مقابل اجماع. قال المصنف في الشر ولحق ان هذه المساله، تو این که مسلمان اگر اعتیاد به کشتن کافر ذمی داشته باشه کشته میشه اجماعیتون، فانه لم يخالف فيها احد سوى ابن ادریس و قد سبقه الاجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا، اگه میخواست مثل یه اختلاف ابن ادریس مؤثر باشه که ما باید همه اجماع رو بریزیم دور، که لم يوجد اجماع اصلا، والاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختص بغير معتاد. و اعجب من ذالک، باز بیشتر از این که من از ابن ادریس تعجب میکنم از خود مصنف تعجب میکنیم، در غایت المراد ادعای اجماع میکنه باز اینجا قبولش نمیکنه، شاید اینجا قبول نکردنش به خاطر نوعش باشه، یعنی قصاص، اونجا که پذیرفته قتل رو پذیرفته، کشتن، یعنی مجموع نظر اول و دوم، کشته میشه، اب چه باب کشته میشه شو نمیدونیم چیه، یعنی دو مطلب جدا میشه. خب و عجب من ذالک نقل المصنف ذالک قولا مشعرا به ضعفه، یعنی گفته قیله، همین ایراد مرحوم شهید ثانی در مسالک به مرحوم محقق صاحب شرایع گرفته. بعد ما قرره من الاجماع علیه معنی تصنیفه لهذا الکتاب بعد از شرح، با اینکه لومه رو بعد از ارشاد الاذهان، وحتج علامه یا وحتج فی المختلف لابن ادریس به روایت محمد ابن قیس عن الباقر علیه السلام قال لا یقاد مسلمون به ذمیین، و عجاب علامه گفته انه مطلقون فیهملو علی المفصل ای المقید. شهید ثانی اون روز خیلی حالش خوب بود، میگه که نباید میگفتی مطلق، باید میگفتی عام، چون نکره در سیاق نفع مفید عمومه، نباید میگفتی مقید، باید میگفتی مخصص. بعد خودش میگه البته خواه این دیگه دعوای لفظیه دیگه، خیلی از موارد در عبارت ها از عام تعبیر به مطلق کردن، خیلی از موارد هم از مطلق تعبیر به چی کردن؟ عام کردن. لذا میگه و فیه انهو، این روایت یعنی این قول امام نکرتون فی سیاق نف فیعمو و معهو یخص العامو بالمخصص المفصل بل مناقشت و لفظیت اون خودش که ولش کن با گیر ندیم مناقشه لفظیه نظر صحبتی از چیز نیست خب متعودن باز نیست اون بحث جدایش از تفاهم خارجی باشه که شده اون بحث جدا اصلا شد بحث متعودنش مهمه ادامه روایت چی میگه همین روایت محمد بن قیس و همین دیگه احتمال داره که جهت دیگه باشه تفاهم باشه ول اقوا ال مشهور مرحوم شهید ثانی میگه به نظر ما نظر مشهور اقوا هست نظر مشهور چی میشه طبق بیانیشون کشتن از باب قصاص ثم اختلف القائلون بقتله فمنهم من جعله قودا ای قصاصا کالشیخ و من تبعه فاوجبوا پس فای تفریع حالا که از باب قصاصه رد الفاضل من دیته و منهم من جعله حدا لفساده و هو العلامه في المختلف و قبله ابن الجنید و ابو الصلا يمكن الجمع بين الحكمين گفتم دو جزوه نوشتید فيقتل لقتله و افساده و يرد الورثه یعنی ورثه مقتول الفاضله به چی مسلمان و تظهر فائده القولین که اینا رو گفتم نوشتید فایده این دو نظریه کجا ظاهر میشه از باب قصاص باشه یا حد باشه فی سقوط القود به عفو الولی چه زمانی قصاص باشه و توقفش بر طلب ولی زمانی که قصاص باشه علل اول دون الثانی یعنی بنابراین قصاص باشد نه بنابراین که چی باشه حد باشه و علل اول این بحث بعدیه یعنی یک دو سه تا فرد در ادامه در این زمینه ذکر میکنه که من میتونستم تو این جزء بیارم شونه جداش کردم که بحث کنیم والحمدلله رب العالمین.